بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در نصاب مختلط بود که اگر نصاب مختلط از صنفین باشه، 40 تا گوسفند داریم، 20 تاش بز، 20 تاش میش، یا مثلا فرض بگیرید که 5 تا شتر داریم، 3 تاش دو کوهانه، 2 تاش یک کوهانه، یا مثلا 30 تا گاو داریم، 15 تاش گاو رسمیه، 15 تاش گاو میش. اصل تعلق زکاتش بلا اشکال بود، بحثش کرد. انما الاشکال در این که از این نصاب مختلط چه جور زکاتشو بدیم؟ اینجا در حقیقت در مسئله 3 قول بود. یه قول که مصنف اختیار کرده اینجا و عده‌ای از بزرگان محقق هم در شرایع همین جور فرمود، این که مالک بالخیار میخواد زن بدهد، میخواد ماه. قول دیگر که بسیاری از بزرگان فرمودند، شهیدان فرمودند، علامم در مختلف همینو داره، اینکه تقسیط بگیم. وقت تقسیط، نحوه تقسیط رو اینجور معنی کردن که ما یه گاو و یه گاو میش جدا جدا قیمت میکنیم. یه گاو متوسط مثلا 12 درهم، یه گاو میشه متوسط هم 15 درهم. بعد این دوتا رو جمع میکنیم و نصفشو میگیریم، معدلشو میگیریم. اون وقت حالا شما مخیری، میخوای گاو بده، میخوای گاو میش، اما اون گاو یا اون گاو میشی که میدی باید 13 درهم و نیم بیارده، که مسئله نصف مطرح نیست. یه گاو میش قیمت میکنیم، بعد قیمتاش رو هم میکشیم، معدل گیری میکنیم، اون وقت یه گاو یا یه گاو میشی شما بده کاری که به این معدل ارزش داشته باشه. تقسیط را اینجوری فرمودن. اهل سنت هم همینجور دارن. در اون متن خرقی که مختصر خرقی که مغنی ابن قدامه شرحشه، اونم همینجور میگه. قول سوم اینی بود که در مغنی گفتیم از شافعی نقل میکند و شهیدم در بیان به نحو احتمال ذکرش کرده، و اون این که شما اگه فرض کردیم 15 تا گاو داری، 15 تا گاو میش، شما نصفی گاو بده کاری، نصفی گاو میش، اون وقت بعد بیا مثلا قیمتشو بده، حال هر جوری میخوای بده. این احتمال سوم. خب مرحوم حاج آقا رضا میفرمان اما این احتمال سوم که قطعا درست نیست، برای اینکه یه نصاب یه مقتضیه، یه علت برای حکم، یه موضوعه. 30 تا گاو موضوع واحد است و فریضه هم که برش مترتبه فریضه واحد است. شما حق نداری یه نصابو تبعیضش کنی در مقام اقتضا، بگوی نصف این 30 تا اقتضای نصف مسنه گاو میش داره، نصف دیگرش مقتضی نصف مسنه بقره رسمی. این کاری که شما میکنی نصاب واحد را در مقام اقتضا تقسیمش میکنی، که انهو میگی هر جزئی از نصاب یه مقتضیه یه موضوعه و هر جزئیش یه مقتضا داره. و حال اینکه نصاب واحد موضوع واحده، علت واحد است، اقتضای واحد داره، مقتضاشم پس یه امر وحدانیه. یا من یه گاو بده کارم یا یه گاو میش، نصفی گاو و نصفی گاوی، ما مسئله نصفی در میون نداریم. ببین حالا اجازه بفرمایید. این فرمایشی است که مرحوم آقا رضا که خلاصه میخوان مسئله رو علمیش کرده باشن، که این که شما بخواید بگید هر نصفی اقتضای یه نصف مسلم ندارد، این برخلاف موازین است که ما تا حالا داشتیم. فرض این است که یه موضوع واحد است نصاب. چطور؟ آخه شما همچی میگی، میگی شما که شما میگی ما 30 گاو که داریم، 15 گاو رسمی، 15 جاموس، اون 15 گاو رسمی مقتضی نصف گاوه، اون 15 که گاو میشه مقتضی نصف گاو میشه. پس در حقیقت مثل که یه نصاب واحد شما دوتش کرده، دو جزش کرده و هر جزش مقتضی یه چیزیه. هم نصاب، ببین آقا، هم نصاب رو تیکه پاره کرده، هم فریضه رو تیکه پاره کرده. نصاب واحد امر بسیط هست، یه مقتضی است، یه مقتضا بیشتر نداره. این ما هم شعریش هم داریم میگیم، شعری شعره فربوده در سی تو گاو یه طبیعه، در چل تو یه مسنم، سی تو یه نصابه، دوتو نصاب نی، دوتو چیز نی. بله اجازه فرمون. این حالا فرمایش، حالا من دادم این فرمایش مرحوم حاج آقا رضا. بعد مرحوم حاج آقا رضا میفرمون خب پس این که درست نشد. اون قول دومم که میگفت تقسیط، اونم درست نیست. چرا؟ برای اینکه اونا که میخوان بگن تقسیط بر اساس شرکت میخوان بگن و اشاعه، که انهو میخوان بگن که این مال چون بین فقیر و مالک مشاعه، در مقام تقسیم باید عادلانه حساب کرد. جوابش این است که این اشاعه همینطور که ما عرض کردیم به صرافت و به ساطتش باقی نمونده، بلکه اولا معلوم نیست اشاعه باشه. اونی که هست این است، 40 گاو یه طبیع بده کار، یه طبیع، یه چیز مستقلیه. اگه اشاعه بود میگفت این ببخشید 30 گاو یه طبیع بده کاری. اگه اشاعه بود میگفت 30 گاو 30 گاو بده کاری، و حالی که یه طبیع مستقل گفته ولو خارج نصاب. پس اولا اشاعه نی، بر فرض هم اشاعه باشد همینطور که صاحب جواهر فرمود، اینجا شارع اون حصه مشاعه را خودش تقدیر کرده و تقویمش کرده به یه طبیع. پس مسئله اشاعت یعنی که بیان دونه دونه گاوه رو قیمت کنن، و الا بایست در جودت و رداعت هم همین کارو بکنی. اگر فرض کردیم گاوه خوب و بد دارن، یکی یکی قیمت کنی و رو هم بکشی و معدل گیری کنی، با که این حسابانی شعاره فرموده تو کسی تو گاو داری، میخوان چاق، میخوان لاغر، میخواد گاو، میخواد گاو میش، میخواد نر، میخواد مازه، ما چی کار داره اینا رو؟ تو یه طبیعی یه گاو یه ساله بده. اینا دیگه اجتهاد مقابله نسته که شما بخواید بیاد بگو تعدیل بکنیم و این حرفا. همینطور که اگر اختلاف داشته باشد نصاب به جودت و رداعت، هیچ نمیاند قواعد شرکت و اشاعه رو رعایت کنند، بلکه همون فریضه‌ای که شارع مقدر کرده همون رو میگن بدهکاری. همینطور اختلاف در گاو و گاو میشیشم همینجوره، پس بعد از آنی که شاره قدر الحصت المشاع به فریضتن، ما به اطلاقش باید عمل بکنیم. بنابراین مرحوم آجاغرضا می فرماد که اگر حس این نصاب مختلط باشه، حق همین است که بگیم مالک بالخیار، یه طبیع باید بدیم. حالا این طبیع میشه گام باشه میشه گام، یه مثلا فرض مسنه در چلتش باید بدی، میخواد گاو باشد میخواد گاو. بله این اندازه شما جلوتر گفتیم بایستی فرد متوسط باشد، فرد دنی نباشد. اون وسط و سابق مسئله شو در اون مسئله پنجم حلش کرده. اما فرد متوسط طبیعی که شد دیگه میخواد گاو میخواد گاو میش به عقلی میکنه. پس مرحوم آجاغ رضا هر دو قول آخر که تقسیط میگفت رد کردند و به نحوه اطلاق فرمودند. بعد وقت اون آخرش میفرمان نعم، اونی که مربوط به مسئله سابقه، اگه همش گاو باشه یا همش گاو میش باشه یا همه بوز باشه یا همه میش باشه، اینجا را ادعای انصراف کردم که انصراف دارد به این که او فریضه از سنخ نصاب باشه. این میره اون مسئله سابقه مفرد سابقه. این فرمایش مرحوم حاج آقا رضا. صاحب جواهر فرمودن این احتمالی که شهید در بیان ذکر که همون تقریبا قول سومه که شافعی هم همینجور گفته، انصراف ما بحثش کردیم، یه حال سر نگیریم دیگه. حالا ببینیم، بله یه حال سر نگیریم. ما گفتیم مطلق ممکن است از چند جهت که اطلاق دارد، یه جهتش اگه انصراف داشته باشد اون جهتش انصراف رو عقص میکنیم، از جهات دیگر مطلق به اطلاقش باقیه. اینو ما اینجور حل کردیم. خب صاحب جواهر میفرمان این احتمالی که شهید در بیان ذکر که فتوای شافعی بوده فرق نمیکنه با اون تقسیم، بی خود اینا رو اصلا دو تا حساب میکنی، برای اینکه اینا هر دو بر اساس اشاعه میخواید بگی. حالا ما از شما میپرسیم، شما گفتی یه گاو و قیمت میکنیم مثلا 12 درهم، یه گاو میش 15 درهم، بعد میکشیم روهم معدلشو میگیریم میشه 13.5، بعد یه گاو یا یه گاو میش بده که 13.5 نیم بیارده. خب حالا این نداریم یه همچی گاو. اگه یه گاو یا یه گاو میشی که 13.5 نیم باشه پیدا نشه، آیا غیر از این است که میگوی خب پس پول نصف گاو بهش بده، نصف گاو میش؟ اینی که شما کاری که کردی همونی که شافعی گفته نصفی گاو نصفی گاو میش، شما گفتی ما میایم دو تا نصفه رو جمع میکنیم یه گاو پیدا میکنیم یا یه گاو میش که نصفی اون نصفو بیارده. حالا ای همچی چیزی پیدا نکردی، خواستی پولشو بدی چیکار میکنی؟ پولی نصفی گاو میدی نصفی گاو میش. شافعی یه حرف حسابی زده و اصلا اگه بر اساس شرکت و اشاعه بخوای پیش بیای، حق اصلا با شافعیه. برای اینکه اگه شرکت 15 تا گاو، تو 15 تا گاو اگر شریک باشن فقرا مشاع باشه چقدر سهمشون میشه؟ یه نصف گاو میشه. تو 15 تا گاو معمولی هم یه نصف گاو معمولی. پس اگر اونایی که تقسیط میگن چون بر اساس شرکت و اشاعه میخوان بگن، اگه بر اساس شرکت و اشاعه میخواید بگید حق با شافعیه، و اونی هم که شما میگی تقسیط همینه، چیز دیگه اینی دوتا نی. راست میگه صاحب جواهر، برای اینکه شما میگی یه گاو قیمت میکنی یه گاو میشم قیمت میکنی، میکشیم رو هم بعد میایم نصف میکنیم، بعد یه گاو یا یه گاومیش پیدا میکنیم که به اینه 13 درهمونیم بیارزه. حالا اگه پیدا نکردید وقت چی کار میکنی؟ پولی نصف گاو میدی، نصف گاو میش. پس بنابراین دوتاش یکیه. این چه علی خواجه چه خواجه علیه. این که اینا رو دوتا حساب کرده، وقت بعد مرحوم آج آقا رضا او رو با او آب و تاب رفت کرده، اصلا دوتاش یکی برمیگرد. پس صاحب جواهر میفرماد اگه خواستیم بر اساس شرکت و اشاعه مسئله رو حل کنیم، حق همین نیست که شافعی گفته. برای که این مال اگه نصفیش گاو میشه، نصفیش گاو، نصفی گاو اونو طلب کارم فقرا، نصفی گاو میشه. اگه یه سلسش گاوه، دو سلسش گاو میشه. یه سلس گاو طلب کارن فقرا، دو سلس گاو میشه. حق همون نیست که شافعی گفته. این در صورتی که بخواید بر اساس اشاعه و شرکت مسئله رو حل کنید. صاحب جواهر میفرماد، بعد میفرماد صاحب جواهر ولیکن کشف مطلب و حق مطلب اینه که ما درسته اشاعه رو گفتیم، اما گفتیم این مشاع و اینجا شارع تقدیر کرده، اندازه گیری کرده، فرموده است که من اون سهم مشاع فقرا رو اندازه گیری کنم به یه طبیع دیگه. نفرمود طبیع بقر یا طبیع گاو میش. بله یه چیز دیگه هم فرمود، فرمود حد وسط باید باشه، دنی نباشه. اگر از افراد دنی و شراره نه قبول نیست، اما اگه یه فرد متوسط طبیعی باشد، طبیعان اطلاق داره، هم گاو میگیره هم گاو میش رو. بنت و مخاز اطلاق داره، هم اعراب را میگیره هم بخاطی رو میگیره. شاطون اطلاق داره، هم زن رو میگیره هم معز رو میگیره. بنابراین بعد از آن این که شارع اون حسه مشاعره را تقدیر کرد، اندازه گیری کرد، اینا دیگه اجتهاد مقابل نصف است که شما میاد میگوید میخوان حق فقرا تضییع نشد و قسط باشد و شرکت و اشاعه. اشاعه خلاصه به صرافتش باقی نمونده است، بلکه سهم مشاع حسه مشاعره را خودی شارع تقدیرش کرده. حالا که تقدیر کرده، اطلاق فریضه فی اربعین شات شاتون، شاتون سوا اون کان زن او مائزن. منتها گفته اگر زن میخوای بده جزع بده، اگر چنانچه مائز میخوای بده سمیه بده، اینش قبول میکنی. در گاو هم گفته طبیع مسنه، میخواد گاو باشد میخواد گاو میشه. در ابل هم گفته بنتو مخواست بنتو لبو، میخواد اعراب باشد میخواد بخاطی. پس ما نوکر اطلاق لفظیم. پس حق من صاحب جواهر فرمودن اگه بر اساس اشاعه و شرکت بخوای مشی کنی، حق با شافعیه. اون تقصیدی هم که شما میگی همینی که شافعی بیچاره گفته میگید، منتها میگید یه گاو یا یه گاو میش پیدا میکنیم که به دوتا نسبه بخوره. خب حالا پیدا نکردید وقت چی کار میکنی؟ دوتا نسبه میدی. پس اگه بر اساس اشاعه و شرکت میخوای بگی اون، اما چون شارع اومده حسه مشاعر رو تقدیر کرده، ما نوکر اطلاق دلیلیم. اون وقت میکشد صاحب جواهر اطلاق دلیل رو میاره تا اونجا که میگه حتی اونی که آخر مسئله دومه ما بود، حتی این که اگه تمام نصابم زنه، شما یه مائز میتونی بدی. اگه تمام نصاب مائزه، یه زن میتونی بدی. اگه تمام نصاب جاموسه، شما یه بقر میتونی بدی. برای که ما تابع اطلاق دلیلی. حالا اجازه. تا موجودم هست شارع مقدمه فریضه معین کرده، وقتی هم که نباشه فریضه که نگفته از خودش از خارج هم میشه. ببین آقا جون، صاحب جواهر پس فرمودم یا مردی میشی بر اساس قواعد شرکت میخوای معاش بکنی، حق با شافعیه و اصلا دو تا قول تقسیط یکی میشه، ولی حق مطلب این است که بنا نیست بر اساس شرکت و اشاعه اینجا معاشی کنیم، ولذا اگر نصاب در جودت و رداعت اختلاف داشته باشد هیچ کس نمیگه بیا یکی یکی قیمت کن. فرقی نیست بین این که اختلاف قیمت در اثر جودت و رداعت باشن یا در اثر گاو و گاو میش بودن، چه فرقی میکنه؟ بعد از آنی که گاو و گامیش موضوع واحد است و خطاب واحد دارد. بعد اینجا یه حاشیه میزنه صاحب جواهر که این حاشیهش داره مورد اشکال مرحوم آقای حکیم اشکال کرده، اشکالش هم وارده. صاحب جواهر میفهمد بله، اگه دو خطاب داشتیم، یه خطاب میگفت سیت و گاو یه طبیعی داره، یه خطاب دیگری داشتیم میگفت سیت و گاو میش یه طبیعی داره، اگه دو خطاب مستقل داشتیم وقت در این جایی که نصاب مختلط از صنفین باشد عدالت اقتضا میکرد تقسیط را. اما فرض این است ما دو خطاب نداریم، انعام سته نداریم، انعام ثلاثه داریم، گاو و گاومیش یه موضوع حساب شده، زن و مز یه موضوع حساب شده، حالا که یه موضوع حساب شده اینجا تابع اون اطلاق دلیلی هستیم که شارع قرار داده و اون دلیلش اینه شاتون، اطلاقش میگیره زن و ماعز را، بنت و مخازن اطلاقش میگیره اراب و بخاطی رو، طبیعون اطلاقش میگیره هم جاموس و هم بقر رو. بنابراین چون یه خطابه است گاو و گاو میش یه موضوعه، اینجا اون فریزش اطلاق داره از هر کدوم باشه. اینجا مرحوم آقای حکیم به صاحب جواهر یه اشکال میکنه، اشکال واردی هم هست. میفرماد که اینی که شما فرمودی اگه این که میگی یه خطابه، خب قبول داریم ما یه خطاب، برای که گاو و گاو میش یه موضوعه، اما این که فرمودی اگه دو موضوع بود اون وقت در نصاب مختلط ما باید تقسیط بگیم، ما میگیم اگه دو موضوع بود اصلا نصاب مختلط یه حکم نداشت، برای که اگه فرض کردیم شارع یه جا گفته سیت و گاو یه موضوعه و یه طبیعی داره، یه جا دیگه فرموده سیت و گاو میش یه موضوعه و اونم یه طبیعی از خودش داره، اگه فرض کردیم گاو و گاو میش دو موضوعه، دو خطاب داره، زن و مرد دو موضوعند، دو خطاب دارن، اون وقت اگه یه نصابی نصفیش گاو نصفیش گاو میش اینجا هیچ حکمی نداره. مثل این میموند که شما مثلا فرض یه 15 تا گاو داشته باشی، 15 تا میش، این 15 تا گاو 15 تا میش که زکات ندارد که. اگه فرض کردی دو موضوع اون وقت میفرمایید در مختلطش باید تقسیط به نسب گفت، میگیم اگه فرض کردی دو موضوع این فرض غلطه، ولی اگه فرض کردی زن و مرد دو موضوعند مختلط از دو اصلا حکم نداره، نه اینکه در اینجا تقسیط به نسبه باید بگی، این اشکال به مرحوم صاحب جواب وارده. پس حق مطلب بله نه تعارض تساقط. اگه ما فرض کردیم شارع آقا اجازه بده، اگه شارع میش رو یه موضوع مستقل قرار داد، ماعظم یه موضوع مستقل، فرمود 40 تا میش یه میش داره، 40 تا بز یه بز داره، وقت ما حالا 20 تا میش داریم 20 تا بز چیزی داره؟ نه هیچی نداره. مثل نیمونه که شارع فرموده 30 تا گاو یه طبیعی داره، 40 تا میش یه میش داره، حالا ما اگه 15 تا گاو داره 15 تا میش هیچی نداره. اگه بالاخره نداره، یا این اسم میگی آقا اجازه بدین، میگیم اگه دو موضوع، بابا اگه شاره گفت زن و مرد دو موضوع، یعنی انعام ثلاثه میشه انعام سته. اگه فرض کرد مثل قرآن و من از ذکر اسم نهینه و من و من المعز اسم نهینه و من از زن اسم نهینه، قرآن زن و مرد رو اینجا دو تا حساب کرده. حالا اگه در فقه ما در باب زکات شاره زن را یه موضوع قرار داده بود، معظم یه موضوع قرار داده بود و هر کدوم رو فرموده بود اگه 40 تا شد یه شات داره، حالا ما اگر نصفیش از نصاب بز باشه نصفیش میش، این مثل نیمونه که یه نصاب داشته باشیم نصفیش گاو باشه نصفیش میش، هیچی نداره. اشکال واضحیه. این که صاحب جواهر فرمود حق مطلب این است که گاو و گاو میش یه موضوعه، اعراب و بخاطی یه موضوعه، زن و مرد یه موضوعه، روی فرض داریم بحث میکنیم. حالا که یه موضوعه، مسئله شرکت و اشاعم گفتیم به صرافتش باقی نمونده، بلکه شارع آمده این حصه مشاعه رو تقویم کرده به طبیعی. طبیعی هم اطلاق داره، میشه طبیعی بقر باشد میشه طبیعی گاو میشه، یا مثلا گفته بنت مخاز اطلاق داره، میشه اعراب میشه بخاطی. شاتون هم زن رو میگیره هم موعظه. بعد از آنی که خطاب واحد موضوع واحد است، فریزم فریزه واحد است، به اطلاق فریزه اخذ میکنیم و میگیم این فریزه رو میخوای از زن بده میخوای از من. حتی صاحب جواهر پاش بالاتر میذاره، حتی اگه تمام نصاب زنه فریزه رو از معز میدیم، تمام نصاب ماعزه فریزه رو از زن میدیم، مانعی نداره، به اطلاق فریزه عقص میکنیم. اون وقت این لابلام که بله اگه دو خطاب بود دو موضوع بود در نصاب مختلفش به نسبه میگفتیم، تقسیط میگفتیم. مرحوم آقای حکیم این رو اشکال میکنه، اشکال واردم هم اگه دو موضوع باشه وقت در مختلفش اصلا حکم نداره. مثل این ممنونت که یه نصاب نصفش گاو باشه نصفش گوسفند، اشکال وارده. علی حال پس حق در مسئله این شد که چون کجا؟ اینجا؟ سازه اینجا هم چیز نداره. اگه دو میگم میگم نیست. الان دو خطاب نداریم ما. قابل. بله. آقای حکیم هم میگه سازدانی، آقای حکیم میگه اینو که شما میگی. آقای حکیم میگن در جایی که نصاب مختلط باشد اون وقت اگر جایی اشتغال باشد یعنی علم اجمالی باشد اشتغال الا براه. اما این که صاحب جواهر میگه اگر کل واحدن یه خطاب مستقله در مختلطش بایستی تقسیط گفت، این درست نیست. بعد آقای حکیم میگه بله اگه طرف علم اجمالی نیست براحت، اون مسئله دیگه ما بحث نداریم. حالا پس حق مطلب در مسئله این شد، همینطور که من روز اول عرض کردم این سه مسئله، یعنی این سه فرع که عروت الوثقا اینا رو در این یه مسئله هفتم ذکر کرده، یه فرع مسئله ذکر و انثا بود، یه فرع مسئله این که زعن و مائز، نصاب زعنه میخواییم مائز بدیم یا به عکس، یه فرع نصاب مختلف. در هر سه فرع ملاک حکم یکیه، یا این است که شما بر اساس اشاعه و شرکت میخوای مش بکنی، این قاعدش این است یکی یکی افراد نصاب و قیمت کنیم و بعد مثلا یه چهلومش حتی شد بدیم به فقیر، ولی فرض ما از عدلم اشاعه رو بفهمیم، اما اشاعه گفتیم به صرافتش باقی نمونده، بلکه شارع اومده اون حسه مشاعه فلبین رو خودش تقدیر کرده، تقویم کرده و گفته شاتون بنتوم خازن طبیعون. ما دائر مدار این اطلاقیم در هر سه مسئله، مگر اینکه فرمایش صحابه جان یعنی حاجی عارضا رو در مصباح الفقیه که ایشون فرمودن اگه همش زن باشد بخوای مائز بدی انصراف داره دلیل، اگه انصراف رو قبول کردیم اون وقت علا عین، اگر یه مطلقی از جهات مختلفی اطلاق داره یه جهتش به واسطه یه انصراف خراب بشه سایر جهاتش خراب نمیشه. شاتون از این جهت اطلاق داره که میخواد این شات از نصاب باشه، میخواد از غیر نصاب، اینش رو قبول میکنی. یا مثلا طبیعون اینش اطلاق داره که میخواد مثلا از نصاب باشه یا نباشه، اما این که این طبیعی که میده باید همسنخ نصاب باشه یا هم سنخ بعضش باشه، اگه همش گاب میشه تو بخوای یه گاب بدی نه، همش زعنه تو بخوای یه مز بدی نه، اگه یه همچی انصرافی باشد اون وقت تا این اندازش که انصراف هست اخذ میکنیم و در ما بقیش به اطلاق اخذ میکنیم. این راجع به مسئله هفتمی که مورد بحث بود. حالا مسئله هشتم، بله ما داریم میگم از یه طرف میگی مشاع، از یه طرف شارع فریضه قرار داده، معلوم میشه خود شارع برای اینکه دعوا نشه نزاع نشه گفته من اون حصه مشاع رو اینجور اندازه گیری کردم، شارع ولی یه فقراست خودش اندازه گیری کرده. حالا مسئله هشتم مورد بحثه، عروت الوثقا داره لا فرق بین الصحیح و المریض و السلیم و المعیب و الشاب و الحرم فی دخول فی النساء، اگر چنونچه ای چل تو گوسفند ما بعضیشون صحیح و سالم هست بعضیشون مریض، بعضیشون عیب داره بعضیش نداره، بین سه عنوان ذکر کردن، دو صحیح مریض، یکی سلیم و معیب، یکی شاب یعنی جوان و حرم پیر. اطلاق فی اربعین شاتن شاتون همه اینا رو میگیره، اجماعی هم هست مسئله، علامه در منتهای ادعای اجماع کرده، صاحب مدارک ادعای اجماع کرده، بالاخره یه عده‌ای ادعای اجماع کردن، هم اجماعیه هم اطلاق ادله میگیره که اربعین شات میخواد صحیح باشه میخواد مریض. اصلا معمولا نمیشه چیل تو گوسفن همشون سالم باشن، بالاخره یکی دوتاشون پاشی کسته، دست پاشی کسته، چشمش کوه، بالاخره یه چیزی دارن. اطلاق اربعین شاتن این میگیرد که همش صحیح باشه همش مریض باشه، بعضیش صحیح باشه بعضیش مریض باشه، این جهتش گیری نیست.
موجزی مسئله دیگه. حالا دایم میگه میش میخوای بینیم زکات داره یا نه، اول این جلو نیفتی. لا فرقه، فرقی نیست در این حیوانی که زکات بهش تعلق میگیره بین صحیح و مریض. اگر 40 تا گوسفند همش مریض، 40 تا گوسفند داره دیگه شاتون. و سلیم و المعیب و شاب و الحرم فد دخول فن نصاب، این حالا ملبسه داخل در نصاب هم و شماره میشه و زکاتش میگیره. حالا والعد من، یعنی این همه رو میشمارن از نصاب. لکن بحثی که اینجا هست این که آیا اگه همش صحیح باشه میتونیم یه معریضشو بدیم یا نه؟ این یه مسئله. مسئله دیگه اگه مختلط باشه، یختش صحیح هست یختش مریض، میتونیم یه معریضشو بدیم یا نه؟ این دو مسئله. مسئله سوم، اگه همش مریضه میتونیم یه مریضشو بدیم یا باید بریم یه صحیح از بیرون تهیه کنیم بدیم؟ پس سه مسئله اینجا باز داریم، سه فرق. قدر مسلمش که از روایاتم فهمیده میشه اینست، اگه همش صحیح باشه یا همش جوون باشه یا همش بیعیب باشه، شما بخوای یه مریض یا یه مثلا فرض بگیرید پیر گوسفند پیر بیار بدید، این معجزه نیست. اینو حدیث داریم. حالا اول حدیثا رو بخونیم این مسئله حل بشه، بعد ببینیم آیا شما از این حدیثا اون دو فرع دیگر هم میفهمید یا نه. سه فرع است، توجه داشته باشیم. یه فرع این که همه صحیح باشه، اینجا آی مریض میشه بدی یا نه، یا مثلا همش جوونه آی میتونی یه گوسفند پیر بدیم یا نه. این فرع اول که این قدر متیقن است که نمیشه، روایت هم داریم حال میخونیم. حالا ما روایت ها رو که میخونیم ببینیم آیا اون دو فرع دیگر هم از این روایات استفاده میشه یا نه. اگه نصفش صحیح نصفش مریض، اینجا میتونیم مریض بدیم یا نه. اگر همش مریضه میتونیم مریض بدیم یا نه. اون دو تا هم ببینیم استفاده میشه یا نه. ایشون میفرماد عبارت عروه اینه، لکن اذا کانت کلها صحاحن، اگر همه این گوسفندا صحیحن لا یجوز و دفع المریض، مریض نمیشه بدی. و کذا لو کانت کلها سلیمه لا یجوز و دفع المعیب، ولو کانت کل منها شابن لا یجوز و دفع الحرم. این حالا فرع اولمون که حالا روایتاش میخواییم بخونیم. صاحب وسائل اینجا به حساب میشه بگوی این روایت اینو سنبلش کرده، خرابش کرده، یکیشو اصلا ذکر نکرده، یکیشم توی یه باب دیگه. اینجا باب دهم آقایون بیارن، باب دهم ابواب زکات الانعام، روایت سومش. این روایت ابی بصیر است که ذیل اون صحیحه ابی بصیر است که در باب ابل داشتیم. در باب ابل روایاتی که داشتیم، روایت چندمش مال ابو بصیر بود، روایت دوم، باب دوم زکات انعام که زکات شطور بود، روایت دومش مال ابی بصیر بود. اون وقت روایت ابو بصیر یه ذیلی داشته که ذیلشو اونجا ذکر نکرده صاحب وسائل، و اینجا در باب دهم روایت سوم به صورت یه روایت ذکرش کرده. محمد ابن الحسن به اسناده عن سعد، سعد ابن عبدالله اشعری که طبقه چنده گفتیم؟ هشت. عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمیس، این طبقه هفته. ان عبدالرحمن ابن ابی نجران ای به حسب طبقه 6، عاصم ابن حمید 5، ابی بصیر 4. این یه سنه. و ان الحسین ابن سعید ظاهرش نیست، یعنی شیخ از سعد نقل کرده که سعد ان الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید با احمد ابن محمد ابن عیسی هم طبقه میشه. احتمالا میده شیخ از خود کتاب حسین ابن سعید حدیثو گرفته باشه. علایالن حسین ابن سعید با احمد ابن محمد هم طبقه میشه. ان نظر ابن سوبیق، ان عاصم ابن حمید، ان ابی بصیر. بالاخره سند خیلی خوبه، به ابی بصیر میرسه. ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث زکات الابل، ذیل همون حدیث باب دومه. قال حضرت فرمود ولا تؤخذ حرمه، گوسفند شتر پیر گرفته نمیشه. ولا ذات عوار، عوار عوار هر ستوش میشد بخونی، یعنی عیب، عوار یعنی عیب. ولا ذات و عوار، پس پیر و صاحب عیب نمیشد گره. الا ان یشاء المصدق، مگر اینکه اون تصدیق کننده که سائیس میاد بگیره او بخواد و پیر بگیره. و یعد صغیرها و کبیرها، این حدیث و صاحب و سائر تهذیب نقل میکنه. در تهذیب که ما نگاه کردیم عبارت حدیث اینجوریه: الا ان یشاء المصدق ان یعد صغیرها و کبیرها. این و یعد صغیرها و کبیرها نیست در تهذیب، در تهذیب اینجوره: الا ان یشاء المصدق، مگر اینکه مصدق بخواد. ان یعد صغیرها و کبیرها، اینکه کوچیک و بزرگو بشمارد، کوچیک و بزرگو بشمارد، یعنی پیر و جوون مثلا بشماره. اون وقت اگه اینجور باشه معناش این میشه که اگه بخواد پیر و جوون رو با هم بشماره از پیرم میشه بدی، اصلا معنی روایت یه جور دیگه میشه. حالا علایال اینجا و یعودو نقل کرده، دستو که در تهذیب اینجور نیست. اگه آقایون حالش پیدا کردن به استفسار میخواد یه نگاه بکنید ببینید که استفسار چجور نقل کرده. استفسار هم داره. ببین حالا یه اشکال دیگه این کردن، این که میگن که مصدق بخواه، آیا مصدق مطلقا میتونه بیاد خواه من این گوسفندی که کم میارزد برمیداره؟ مال خودش کنی، مال فقراست، بیت المال، چه حقی داره؟ ما چی کاره ایست مثلا که بیادی کارو بکنه؟ بله بله، شما با مصدق مخالفی؟ الا ان یشاء المصدق، مگر این که بله بله، این احتمال و بعضی دیگه هم گفتند و بعض خوشون کردن، بعضی هم خوشون کردن. بله معلوم نیست، مصدق یعنی متصدق، یعنی اگه متصدق خواست بیاد پیرا بدن مانعی نداره. بله احتمال دادن بعضی داره، بله ولی خب خلاف ظاهر ظاهرن. بله ببینید، بله بسیار ظاهر نیست. بله بله، اگه المصدق باشه که اصلش متصدق بوده اون وقت بله حق با شما، اما ظاهرش المصدق. حالا علی حالن اینجا گفتن مصدق چی کارست که بخواد ببخشه؟ گفتن مگر این که مصدق یه وقت تشخیص میده که این پیر با این پیریش بیشتر میارزه مثلا، یا مصدق از سهم خودش میگه من چون سایی هستم میخوام موز بردارم، من همین گوسفند پیر رو از رنگش خوشم اومده، اینو پای گوسفند جوان سهم خودم برمیدارم. خلاصه یه جوری که به بیت المال ضرر نخوره. یا اینکه مصدق از طرف امام ولایت داشته باشد که همیشه مصلحت ملت رو رعایت بکنه، و امام بسا در یه جایی که میبیند ملت استحقاق مساعدت دارن یه همچین اجازهی به مصدق بدون. علایالن این روایت دلالت داره بر این که حرمه و ذات عوار این نمیشد مصدق این رو بگیرد به عنوان زکات. مریض رو نداره، اون وقت حالا راجع به مریض چه کنیم؟ گفتن عوار که میگو عیب، یه چه عیبی بالاتر از مرض؟ این عیب که گفته مرضم میگیره. بعضی اینجور گفتن اگر چنون چه قبول نکردی او وقت مریض رو باید به اجماع بدیم. علایالن اونش که روایت دارد حرمه و ذات عوارشو داره. خب حالا روایت دیگری هم داریم، روایت محمد ابن قیس که ایشون صاحب وسائل این رو اصلا ذکرش نکرده. ذیل صحیحه محمد ابن قیس که در باب شیشمه، در باب ششم که تقدیر و نصب الغنم بود، اون روایت محمد ابن قیس که 4 تن حساب داشت، ذیلش همین مضمون رو داره. صاحب وسائل این رو ذکر نکرده، پاورقی وسائل براتون ذکرش کرده در صفحه 78. ذیلش باز اینجوریه: ولا تو خز و حرمه ولا ذات عوار الا ان یشاء المصدق. 4-5 تا روایت به همین مضمون هم مستدرک نقل کرده از دعائم و از قوالی و از کتاب عاصم ابن حمید، و که اونا هم مستدرک آقایون مراجعه بکنه. و بقیه بحثش انشاءالله برای فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.